میریم سراغ حوزه های دیگر بحث امامت.
تا حالا دو تا حوزه رو مفصل بحث کردیم، یکی مرجعیت در فهم دین بود، یکی هم بحث حکومت. دو تا بحث دیگر رو به شدت به اختصار میخوام بگم، یکی بحث ولایت تکوینی امامه، یکی هم بحث ولایت باطنی امام یا هدایت به امر امام، اون راهبری باطنی و هدایت عرفانی امام. اول ولایت تکوینی رو اشاره کنم براتون. دقت کنید، ولایت تکوینی یعنی نفوذ فرمان شخص در جهان خلقت به اذن الهی، به گونه‌ای که موجودات جهان خلقت مطیع اراده شخصی باشن. به این قدرت میگن ولایت تکوینی. یعنی اگر خدا چنین قدرتی به کسی بده، میگن این شخص داره ولایت تکوینی. آیا خدا چنین قدرتی به کسی داده؟ پاسخ اینه که بله. خود قرآن نشون میده که این قدرت رو به بعضی ها داده. نمونش از قرآن بگم براتون. مثلا تو آیه 36 سوره صاد قرآن میگه باد رو به فرمان سلیمان قرار دادی. حضرت سلیمان به باد دستور میداد هر طرف بوزه، باد به همه سمت میوزه. خب این ولایت تکوینیه، این نفوذ اراده این انسان در جهان خلقت. یا تو سوره مائده آیه 110 میگه حضرت عیسی با گل صورت یه پرنده درست میکرد، توش فوت میکرد، این میشد یه پرنده زنده، پرواز میکرد میرفت بازه. خب این ولایت تکوینیه، تصرف در جهان خلقت. نمونه های اینا متعدد داره. یه نمونه جالبش آیه 38 تا 40 سوره نمله. داستان اینه، وقتی بلقیس فرمانروای سرزمین سبا تصمیم گرفت بیاد خودش رو تسلیم حضرت سلیمان بکنه، تو راه بود که حضرت سلیمان به درباریانش گفت، گفت ایوکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، گفت کدوم یکی از شما میتونه تخت سلطنتی بلقیس رو از پایتخت کشور سبا منتقل کنه به اینجا قبل از اینکه بلقیس بیاد خودش رو تسلیم من کنه و اسلام بیاره. حالا تخت فرمان روایی بلقیس یه تخت سلطنتی ممکنه چند صد کیلو وزنش از صدها فرسخ اون برتر. قرآن میگه قار افریتون من الجن. تو میدونید جن ها هم تحت فرمان حضرت سلیمان بودن، خیلی از کارهای حکومت سلیمان رو جن ها میگردن. مثلا نیرو دریایی از سلیمان جنا بودن، کار غواصی رو جنا میکردن. تو قرآن هست، تو آیات قرآن. اینا در باره خودش مظاهر ولایت تکوینی از سلیمان. الان یه حال قرآن میگه قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل انی تقوم من مقامه. میگه یه جن پیری در دربار سلیمان تو قبل از اینکه سلیمان تو بتونی از جاد بلند شی، من این تخت سلطنتی چند صد کیلویی رو از چند صد فرسخ مقدر منتقلش کنم به اینجا تو زمان بگیم من تا بعد میگه و قال الذی عنده علم من الکتاب. میگه کسی که نزد او علمی از کتاب بود، من الکتاب، نه همه علم کتاب ها. کسی که علمی از کتاب در نزد او بود چی گفت؟ گفت انا آتی که بگی قبل ان یرتد الیک طرفک، گفت قبل از اینکه سلیمان تو بتونی پلک چشمتو به هم بزنی و این تخت سلطنتی رو منتقل میکنم اینجا و کرد این کار. این شخص کی بود؟ این شخص آصف ابن برخیاس که وزیر حضرت سلیمان. خب ببینید این کاری که این کرد نمونه ولایت تکوینی، یعنی این قدرتی که تونست در کمتر از یک چشم به هم زدن تخت چند صد کیلوی سلطنتی بلقیس رو از صدها فرسنگ اونورتر منتقل کنه به دربار سلیمان. این نمونه ولایت تکوینی. پس اینکه خدا چنین قدرتی به کسی داده تو خود قرآن صریحا آمده، لذا سنی و شیعه که هر دو قرآن رو قبول دارن اصل قدیمی ولایت تکوینی رو نمیتونن انکار کنن. حالا یه نکته جالب اینجا من براتون بگم که این نکته زیبایی تو مقایسه. تو آیه 43 سوره رعد خدا به پیغمبر میگه قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. میگه ای پیغمبر بگو برای شهادت به حقانیت من رسول الله کفایت میکنن شهادت خدا و شهادت کسی که علم همه کتاب نزد اوست.
به موجب احادیثی که زیر این آیه داریم، مقصود از کسی که علم کتاب نزد اوست علی ابن ابی طالب، یعنی شهادت خدا و شهادت علی برای اثبات حقانیت پیغمبر اسلام بس. درست؟ خب حالا این دو آیه رو مقایسه کنید با هم. آصف ابن برقیا انه علم من الکتاب، یه بخشی از علم کتاب رو داشت، تونست کمتر از یه چشم هم زدن تخت بلقیس رو منتقل کنه. حالا علی ابن ابی طالب که علم همه کتاب رو داره، من انه علم الکتاب، این او چه قدرتی داره؟ چه کار میتونه بکنه؟ چه کردیم؟ پس ولایت تکوینی یکی از ابعاد در واقع وجودی امامه. اینجا یه نکته ای رو تذکر بدم، بعضی ها گمان کردن، بعضی از فرقه های منحرف مثل این وهابی ها، همین طالبان و نمیدونم سپاه صحابه و خب القاعده و همین تکفیریون عرب و همین ها که تو عربستان سعودی اومد دستشونه، همین گروه اینا میدونید معتقدن که ما شیعه ها مشرکیم. یکی از دلایل مشرک بودن ما هم میگن که همینه که شما به ولایت تکوینی خواهید. میگیم چرا؟ میگن به خاطر این کاره که شما میدید و کاره خدا و شما کار خدا رو به بشر میستد. میگید امام میتونه مریض شفا بده، امام شافی خدا، شما میگید امام رضا بچه من شفا بده، پس امام رضا رو کرده شریک خدا، پس مشرک، پس ریختن خون تو ثواب داره، زنان رو نمیگیریم، تمیز ما مردان رو نمیگیریم، خلاما یعنی نمیده این بهابی ها دارن نسبت ما شیعه ها. من نسبت به بقیه اسلامی ها حتی من دارم نسبت به بقیه اسلامی ها خیلی روشون نمیشه سریع بگیرن، ولی تو کتاب رو نمیشه خودشون فقط مبرک میدن. خب گیر اینا چیه؟ گیر اینا اینکه اصلا توحید رو نفهمیدن چیه. ببینید منات و ملاک در توحید استقلاله. تو توحید ذات اگر ما قائلیم به توحید ذات یعنی چی؟ یعنی هیچ موجودی که در هستی خودش مستقل باشه و نیازمند به دیگری نباشه غیر خدا وجود نداره. دقت کردیم؟ توحید ذات یعنی این. و الا این که موجود دیگری که خدا ایجادش کرده وجود داره رو که انکار نمی‌کنه که. هیچ موجودی که در هستی خودش متکی به غیر نباشه غیر خدا نداره. همه موجودات دیگه متکی به خدا هستند. در توحید افعالی چی؟ میگیم هیچ موجودی که در فاعلیت مستقل باشه، سر خود خودش وایساده باشه، به کسی نیازمند نباشه غیر از خدا نیست. همه فاعل‌های دیگه نیروی فاعلیتشون از خدا گرفتن. این توحید افعالی. درست شد؟ لذا اگر شما قائل بشید موجودی هست که کاری میتونه انجام بده بی نیازه به خدا، میشید چی؟ مشرک. حالا اون کاری که بی نیازه از خدا میتونه انجام بده لازم نیست اصلا باید مهمی باشه. یعنی شما اگر قائل باشید من تقیه بی نیازه به خدا میتونم یه بار پرک چشمامو به هم بزنم، شما مشرک، چون فاعل مستقل قائل شدید در برابر خدا. لازم نیست اصلا کار عجیب غریبی باشه. اگر مستقل از خدا قائل کسی میتونه کاری انجام بده مشرک. اما اگر بگید با نیرویی که خدا به او داده میتواند چنین کاری رو انجام بده دیگه مشرک نیستی. حالا هر کاری میخواد باشه، چه کار عادی معمولی چه کار کاربردی. ولایت تکوینی یعنی با نیرویی که خدا به امام یا به پیغمبر داده امام و پیغمبر قادرن چنین کاری بکنن. بله خدا با نیرویی که امام رضا داده امام رضا میتونه منیزو شد کنه به اذن الله با اجازه خدا با اون نیروی خدایی امام رضا میتونه منیزو شد کنه. بله هیچ هم شعر نیستید چون فاعل مستقل در برابر خدا فاعل نشد. ملاک شعر استقلال در فاعلیت شد و اینا نفهمیدن اصلا معنی خوبید رو. ها اومدن مفتن ما شیعه ها مشرک میتونم دیگران مشرک هم فقط ما و حالی ها تو عالمه خیلی بعد از هیچ تعارضی هم بین عقیده به توحید و عقیده به ولایت تکوینی نیست، چون ولایت تکوینی یعنی با قدرتی که خدا به امام میدهد امام قادر. و نمونه های فراوانی داریم، کارهای خارق العاده ای که به دست ائمه جاری شده، کتاب های تحت عنوان معاجز الولایه و امثال اینا وجود داره، برید مراجعه کنید. تقریبا مشابه معجزاتی که از دست همه پیغمبران صادر شده به دست ائمه جاری شده و اینا مظاهر ولایت تکوینی. یه اشاره هم بکنیم به بحث هدایت به امر. ببینید قرآن
تعبیر هدایت به امر به کار میبره و یهدونه به امرنا. هدایت به امر مقصود هدایت باطنیه، یعنی تو سیر و سلوک عرفانی با نیروی معنوی و باطنی که امام داره از راه درون در مثل یک آهنگربای قوی شخص رو جذب میکنه، بهش انرژی میرسونه و اون رو به قله های بلند کمالات عرفانی و معنوی در واقع صعود میده. این هدایت به امر یا هدایت باطنی، هدایت عرفانی، هدایت معنوی است. یکی از شؤونات امام هم همین هدایت به امر. خب چه کسی قدرت هدایت به امر داره؟ پاسخ، ویژگی هایی رو قرآن بیان کرده برای کسی که هدایت به امر میکنه. مثلا تو آیه 124 سوره بقره که در داستان امامت حضرت ابراهیمه، قرآن میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمه نقال انی جاعل کل الناس اماما. میگه وقتی خدا ابراهیم رو با امتحاناتی آزمایش کرد و ابراهیم با موفقیت اون امتحانات رو به پایان برد، خدا این منصب رو به او داد. پس اولین صلاحیتی که فرد لازم داره تا بتونه این نقش هدایت باطنی رو عهده‌دار بشه اینه که از عهده امتحانات الهی با موفقیت بیرون بیاد. دیگه تو آیه 24 سوره سجده قرآن میگه و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یؤمنون. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا، از اونها امامان و پیشوایانی قرار دادیم که هدایت به امر میکنن، یعنی این هدایت باطنی. چرا اینا رو این منصبو بهشون دادیم؟ لما صبروا، چون اینها صابر بودن تو مسیر بندگی خدا، ثابت قدم و استوار و محکم بودن، شکیبا و پرتحمل بودن. این یکی در دوم و کان و آیاتنا یوقنون، دوم به این خاطر که اهل یقین بودن، به مرتبه یقین رسیده بودن. پس این هم دو صلاحیت دیگه، یکی صبر و ثبات قدم تو راه بندگی خدا که قرآن به خود پیغمبر اسلام هم فرمود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، همون گونه که پیامبران اولو العزم صابر بودن توی رسول الله هم صابر باش. یکی صبر و ثبات قدم تو مسیر اطاعت و بندگی خدا، دوم و کانو با آیاتنا یوقنون، یعنی اهل یقین بودن. یادتونه تو بحث عصمت انبیا گفتیم کسی به مرتبه یقین برسه چی میشه؟ چشم باطنش باز میشه و ملکوت عالم رو میبینه، مثل حضرت ابراهیم که قرآن فرمود که ذالک نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض بلی یکون من الموقنین. در واقع ابراهیم که اهل یقین بود ملکوت آسمان ها و زمین رو تونست ببینه، یعنی چشم باطنش باز میشه. خب کسی چشم باطنش باز بشه دیگه دچار اشتباه در تشخیص نمیشه، دیگه باطن کسی به معصیت رو میبینه و خودش آلوده به معصیت نمیکنه و مورد الهامات غیبی و الهی قرار میگیره. اینا صلاحیت هایی است که کسی که میخواد هدایت و امر بکنه باید داشته باشه. یکی از نقش های ائمه علیهم السلام همین نقش هدایت به امر. در واقع اونها با اون نیروی ولایت تکوینی که در باطنشون هست از راه باطن در واقع دستگیری میکنن، مثل این مغناطیس قوی جذب میکنن انسانهای طالب کمال و تعالی معنوی و عرفانی رو بهشون مدد میرسونن و به قله های بلند کمالات معنوی جذب میکنن. لازمه اینم این نیست که ما کنار دست امام نشسته باشیم، ممکن از این برای عالم امام یه توجهی بکنه با کسی که اون برای عالمه و او رو جهز بکنه و بهش مدد برسونه تو مسیر تعالی و رشد معنوی و عرفانی. اینم در واقع مختصری در بحث هدایت به امر یا ولایت تکوینی.